وخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب، بحث شاخصه های اصلی ازدواج، یعنی شاخصه های عقل رو میگفتیم. دو سه تا سوال مطرح شده، این سوالات رو جواب بدم. الان دو تا سال که الان گفتن، یه سالی هم هفته پیش مطرح شد. ببینید، سالی که هفته پیش مطرح شد این بود که اگه ما بخوایم با این شاخصه ها ازدواج کنیم، باید تا آخر عمر مجرد بمونیم. یعنی کی پیدا میشه که این مقدار از ویژگی ها رو داشته باشه؟ همونطور که جلسه های گذشته در طول این جلسات چندین بار هم تذکرش رو عرض کردم خدمت شما، ببینید ما داریم چی رو میگیم؟ ما داریم مجموع شاخصه های یک فرد مناسب برای ازدواج رو میگیم، درسته؟ خب، مثل این که میگن شاخصهای آدم مؤمن چیه؟ بعد میگن آها، مؤمن این است که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ویژگی رو داشته باشه. اتفاقا یه همچین روایتی هم داریم. یه فردی آمد که آمد خدمت امام، گفتش، حضرت بهش فهمدن که فلانی هر کسی که خودشو به ما ببنده شیعه نیستان. بعد شروع کردن به بیان مشخصات شیعه. زمینم به وقت شبت نیستم پیدا کنم. بعد گفتن شیعه این است که اینجوری باشه و اینجوری باشه و اینجوری باشه و اینجوری باشه. یه 10-11 تا ویژگی گفتن. بعد راوی که به نظرم چیز باشه، به نظرم جابر باشه، گفتش که آقا این ویژگی شما گفتین که پس یه دونه مؤمن هم نداره. گفتم همینی که گفتم دیگه، خلاصه به وجه پیدا کردم. یا جابر، ایکتفی من انتحلت تشیعه ان یقول بحب بنا اهل البیت؟ برای کسی که خودش را به شیعه بودن و پیرو ما بودن میبنده، این کافیه که همش همینقدر بگه حب ما رو داره؟ بعد فرمودن فوالله، قسم به قسم جلاله میخورن، فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. یک، اهل تقوا باشه. دو، اهل اطاعت باشه، اطاعت خدا هم، چون همه ما داریم اطاعت میکنیم، گاهی وقتا از خدا، گاهی وقتا از شیطان، گاهی وقتا از نفس خودمون، همین میچرخیم دیگه تو اطاعتهای مطاعهای مختلف. بعد و ما کانوی، بعد میفهمن که اینا هم تقوا و اطاعت خدا که گفتم که چجوری میخوای تشخیص بدی؟ الان شاخصه میگم. و ما کانو یعرفون یا جابر الا، اینا شناخته نمی شوند مگر به این ویژگی هایی که دارم میگم. یک، به تواضع و تخشع و خشوع و الامانه، اهل امانتن. امانتن فقط این پول نیستش که به آدم بدن بگن این نگهدارها. وقتی که دو نفر توی مجلس دارن با هم صحبت میکنن، این مجلس امانته. کسی که حرف تو دهنش نمیمونه آدمه خیانتکاریه، امانتدار نیست. و هر چیز دیگه ای که یک امر مهمی باشه آدم تو اون امین شمرده شده. و کثرت ذکر الله و صوم و صلاه و البر بالوالدین، اون طوری که باید به والدین رسیدگی کنه ها دیگه، نه اینکه مثلا یه سلام علیک بکنه بگن همین که آغ نیست بگن چقدر بچه خوبی عالیه. و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام، اهل مسئولیت پذیری نسبت به همسایه ها. فامیلای همسایه ها چیه؟ فامیلاشون میدونیم؟ تعاهد. آقا امیر مؤمنان فرمودن اینقدر پیامبر سفارش کردن که ما گمان کردیم دیگه اینقدر نزدیکی زیاده و مسئولیت زیاده که هم ارث هم ببرن. دیگه چی؟ مسئولیت نسبت به فقرا، کسایی که گرفتارن، کسایی که آسیب دیدن، غرامتی بهشون وارد شده. مؤمن مسئولیت پذیره، شیعه مسئولیت پذیر. ول ایتام نسبت به ایتام، و صدق الحدیث، اهل راستی در گفتارن، دروغ از مؤمن نمیاد بیرون. خلاصه از شیعه. و تلاوت القرآن و کف السنه عن الناس الا من خیرن، اهل قرائت و تلاوت قرآنن، با قرآن انس دارن و زبانشون رو از مردم نگه داشتن. زبان نیشدار زبان شیعه نیست. بعد زبانشون هر وقت باز بشه از توش خیر و برکت میاد. کف الالسنه علی الناس الا من خیرن، یعنی مردم وقتی که زبانشون باز میشه احساس خیر و خوشی و راحتی و رحمت و اینا میکنن، نه فقط بد نمیگن. یه وقتی هست که بد نمیگه خوبم نمیگه. بین خوب گفتن و بد نگفتن فاصله است دیگه. یعنی زبانش عامل خیر و برکته. و کانو امنا اشاعرهم فی الاشیاء، اگه توی یک جمعی باشن، تو فامیلشون، تو قبیلهشون، توی دوستاشون، تو دانشکدهشون، اگر یک کسی دنبال یک بگن امین تو اینجا که ما میخوایم یک کاری بکنیم، انگشت نما، یعنی با انگشت اصلا اشاره میکنم کاری داریم، گرفتاری داریم، مشکلی داریم، مسئله داریم، ایشون امین است. یعنی تو یک جمع تابلو خیر و خوبی و چه میدونم مردم نسبت بهش آرامش پیدا کنن و ایناست. اگر تو کلاستون شما اینطوری هستین. بعد جابر میگه که کش، روایتش هم جالبه هم. بعد جابر میگه قال جابر فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا به هذه الصفه. و آقا با این ویژگی‌هایی که شما گفتین کسی نمی‌شناسیم همش توش جمع. حالا ممکنه یکی باشه، یکیشو داشته باشه، دو تا داشته باشه، پنج تاش داشته باشه. بعد یعنی آقا چقدر سخت شد مثلا. فقال یا جابر لا تذهبن بک المظاهر، این برنامه خلاصه نرو، حسب الرجل ان يقول احب علیا و اتولا ثم لا يكون مع ذلك فعالا. این کفایت میکنه که من بگم عاشق امیرالمؤمنینم، ولایتشو دارم و با اون مسیر هیچ فعلی نداشت، فعال نباشه. فلو قال اینی، میگه از علی که بالاتر، فلو قال اینی احب رسول الله فرسول الله خیر من علیین، پس اگه به فرض که بگه من عاشق پیغمبرم که در این که پیغمبرم از امیرالمومنین بالاتره، ثم لا یتبع سیرته و لا یعمل به سنته، بعد از رسول اکرم پیروی نکنه، تبعیت نکنه، به سنت حضرت عمل نکنه، ما نفعه حبه ایاه شیئا، حبش او هیچ ثمره‌ای براش نداره دیگه، نفعی بهش حالش نداره. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. پس تقوا داشته باشیم و به خاطر آن برکت ها و عظمت ها و خوشی ها و خوبی ها و خیر هایی که نزد خداست یکم عمل کنیم. حرف بسه، ادعا کافیست. بعد این جمله رو فرمودن، گفتن ببین بین خدا و کسی قوم و خویشی برقرار نیست. خلاصه لیس بین الله و بین احد قرابتون، بین خدا و کسی قرابت و قوم و خویشی نیست. احب العباد الالله عز و جل و اکرمهم علیه اتقاهم و اعملهم به طاعته، اونی نزد خدا از همه محبوب تره و گرامی تره که درجه تقوا و عملش به آنچه مأمور است بیشتر باشه. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، به خدا قسم که به خداوند چیزی نزدیک نمی کند و کسی به خداوند نزدیک نمی شود مگر به واسطه طاعت. و ما معنا براءت من النار، فکر نکنید ما برگه مفت آتش آزادی از آتش به کسی میدیم، اصلا نداریم، خوش آمدید. ولا علی الله لأحد من حجه، و کسی بر خدا حجت نداره که خدای من وضعم خراب بود، من تو گرفتاری بودم، این مصیبت ها سرم آمد، چرا اینجوری شد. من کان لله مطیعن و هو لنا ولی، و من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. خیلی خطرناکه ها، فهمن کسی که مطیع خدا باشه ولی ماست، و کسی که چی باشه اسیان کنه، حرف خدا رو بذار زیر پاش، پشت سر بندازه، دشمن ماست، گرچه به ظاهر بگی من دوست شما هستم. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، و به ولایت ما کسی نمیرسد مگر به واسطه عمل و خیشتنداری. عمل ورع یعنی آدم مواظبت کنه، تو میدون مین چجوری راه میرن، شلنگ تخته نمیدازن که، در تامدین اونجوری که تو میدان مین راه میرن با احتیاط، اون میشه راه رفتن با ورع. دائم آدم مراقب کسی آسیب بهش نزنه، عملی آسیب بهش نزنه، چیزی بهش صدمه نزنه. دقیقا فهمده؟ حالا این که اینجوری فرمودن دارن چی میگن؟ شاخصه های شیعه را میگن، درست شد؟ بعد جابر هم چی گفت؟ گفت آقا همچی کسایی پس ما سراغ نداریم، خدافظی کنیم. حضرت همون در چی؟ این برون بر نگو، خلاصه بعد اینا رو کسب کنیم. بعد به درجاتی که اینا رو آدم داشته باشه این هست، همونطور عاقل، عاقل که یک چیز فیکس نیست، تیف داره. به اینجا اگه این چراغ رو خاموش کنیم نور هست، نمیشه گفت تاریکه. این امور امور طیف برداره، مشکک است. پس اولا چی شد؟ جواب سوال این که اگه ما بخوایم اینا رو اجرا کنیم بعد مجرد بمونیم، اول این که اینا داره کل مسیر را طی می‌کنه. کسی که میخواد مسیر رو بره باید چی داشته باشه؟ باید از کل مسیر آشنایی داشته باشه دیگه، نه؟ این برای حلیله، این اول. ثانیاً آدم باید به خودش هم نگاه کنه. نگفتیم که اینا شاخصه های ازدواجه، کفویت در اینها شاخصه ازدواجه، یعنی از حیث عقلانی، اخلاقی، چه میدونم، دینی، خانوادگی، جمال، سن، اینا با هم کفویت داشته باشن. دقت فهمیدین؟ این سال اول. پس در نهایت باید معدلگیری کرد دیگه. سوال دوم اینه که ما از کجا بفهمیم خودمون اصلا به صلاحیت ازدواج رسیدیم؟ ببینید، اهمی که احساس نیاز کسی میکنه به ازدواج، اگر احساس نیاز در حد به اصطلاح خوف اختلال داشته باشه در کارهاش، رفتارهاش، این کسا واجب میشه، هیچ بزنی کنه، چه عقل داشته باشه، حیا داشته باشه، اخلاق داشته باشه، نداشته باشه، اون واجب میشه. حالا اینجا این نکته پیش میاد، گاهی وقتا بعضیا، اتفاقا همین امروز هم یک موردی بود، قبلا هم من شاید مثالش گفته باشم، میگن که ما بالاخره لغزش هایی داشتیم در گذشته، چه خانم چه آقا، ارتباطاتی داشتیم و خدا رحم کنه از این ارتباط. ببینید، گناه های زمان مجردی آدم ول نمی کنه که، ها، تو زندگی متأهل خودش نشون میده. خیلی باید مراقب باشین بچه ها، از پاکی خودتون خوب حفاظت کنید. یعنی حساس تر از این که 100 میلیون دلار تو جیبتون باشه، چجوری آدم وقتی که یک کیفی توش اینقدر پوله، مراقبه که کسی نیاد صدمه بهش بزنه، موتور سوار نیاد به دزده، خوابتون میبره اونو بزنید تو خونه، تو بانک نذاشته باشین، صدها هزار برابر این مراقبه گوهر نفس خودتون باشین. بچه خیلی مراقب باشین. به هر صورت، حالا کسی خدای نکرده از دستش در رفت، مشکلاتی پیش آمد براش، بعد این چه کار باید بکنه؟ یه بار دیگه هم گفتم، نگفتم؟ ببینید، تو آیه ازدواج قرآن میفهمد که و انکه هل ایام و من کن و صالحین من عبادکم و امائکم. این ویژگی صالحین رو که ذکر میکنه نشون میده که اون وقت بین کنیز و غلاما آلودگی اخلاقی نسبتا شایع تر بوده. اینه که خدا میفهمد که ویژگی صلاحیت در تشکیل زندگی چیه؟ مهمه. بعد یعنی جوانی که به آلودگی اخلاقی مبتلا شده، این صلاحیت تشکیل زندگی ندارد. به عبارت دیگه، اگر زندگی تشکیل بده، زندگیش پایدار نخواهد بود. جوانی که مبتلا شده، خانواده نگهدار نیست، خانواده برباد ده. خب حالا اگه خدای نکرده ما گرفتار شدیم چیکار کنیم؟ خواستگار رو رد کنیم؟ خواستگار نریم؟ نه، باید برادن منطقه، باید پاک بشه و بده. مثلا ده بعد وقتی هم که پاک شد، توبه کرد، حتما باید کتمان کنه. این صداقت نیست، حماقته که آدم همه آنچه در گذشته داشته بخواد بیان کنه. نتامدی؟ لازم نیست بیان کردن. همینطور بیان کردن چیزایی که مربوط به خانواده است. من برادر دارم معتاده، خب چه رفتی به این فرد داره الان بیان کردنش؟ نقائصی را که مستقیم به زندگی مربوط نیست و مال دیگرانه، بیان کردنش هم غیبت محسوب میشه، هم در حقیقت خراب کردن این بنایی که میخواد درست بشه، یعنی عدم اجازه به تشکیل بناست. بله، یه چیزایی هست به خود زندگیتون مستقیماً مرتبط میشه در این مسئله، اون وقت گفتنش اشکال نداره، چه مشکلات جسمی چه مشکلات خصوصاً که آدم کارای انجام داده. خلاص، بعد پس چی شد؟ اول توبه. حتی اگر آدم میخواد با خود اون فرد ازدواج کنه، اگر خدای نکرده قبلا با هم دوست بودن، حتما توبه کنه. پاکی شرط به اصطلاح سلامت ازدواج. بعد اگر که این مسئله رو برطرف کرد، یه چیز دیگه هم هست تو اون پاکی. تو اون پاکی اینه که فرد گاهی وقتا توبه کرده ولی یادش از اون ارتباطات که میفته، چه ارتباط گفتگو و کلامی باشه، چه خدا نکرده ارتباط نامشروع جنسی، اون خاطرات براش خوشایند نباشه، یعنی حلاوت گناه زیر زبونش نباشه. این شرط توبه یه که توبه حد اقل لازم برای ازدواج. بعدش هم دیگه لازم نیست عرض کردم بیان کنه، خودشو نباید منزه نشون بده به دروغ، ولی نباید هم ذکر گناه کنه در مقابل مخلوق. مثلا موردی بود ایشون گفتش که دیگه من اون وضعیت اولیه جسمیم هم از دست دادم، وضع بکر بودن رو، اون وقتم نباید بگم، نباید بیان کنه که من منزهم، و نباید بیان کنه سابقه گذشته خدای نکرده منفی. دیگه اون وقت باید توسل کنه آدم، بگه خدای من اشتباهی کردم، دیگه خودم توش موندم، تو خودت به حکمت بالغه و رحمت بی انتهات مسئله رو یک طوری حل و فصل کن که به آبروریزی منجر نشه. خب، پس قسمت اول سوال این پاسخ به این که کی ازدواج کنیم، سن ازدواج خودش حاکی از چیه؟ حد اقل لازم برای ازدواجه. سن ازدواج هم که قبلا صحبت کردیم دیگه راجبش، احساس نیاز به ازدواج اونم یه شاخصه که گاهی وقتا به حد وجوب میرسه، گاهی وقتا نه. مطلب سوم این که یک شاخصه برای آقایون اینه که بتونه مدیریت یک اقتصادی داشته باشه، یعنی حداقل مدیریت خرج کردن داشته باشه، نگه این آدم سفیهه پول دستش نمیمونه، مثلا بلد نیست خرج کنه. حالا اینا رو باز کی نگه؟ عرف عمومی. گاهی وقتا مثلا مادر روی دلسوزیش که مثلا به بچهش داره، مثلا میگه بچه با دوستاش رفت بیرون پولشو خرج کرد، میگه این بچه من سفیه، ازن هیچ حالش نیست. عرف عمومی بگن که این بچه میتونه پولای تو جیبشو مدیریت کنه و بتونه مثلا اگر درآمدی داشت درآمدشو مدیریت کنه. این میشه حداقل برای پسر. برای خانم هم حداقل توان ارتباط صحیح اجتماعی رو داشته باشه. بعد چندین بارم عرض کردم دیگه، ازدواج پایان راه نیست، ابتدای راهه، ابتدای راه جدیدی تو زندگی، باید ادامه بده به خودسازی ها و کسب معرفت هاش. سوال سوم این فرمودن که اگر که خب حالا ما با این وضعیت خودمون بخوایم ازدواج کنیم، طبعا با کی ازدواج میکنیم؟ با کسی که تقریبا هم افق با ماست دیگه، چون اونو میپسندیم، چیزایی که شبیه خودمونه میپسندیم دیگه، نه؟ خب پس اونم طبعا باز مثل ما یک آدمی با همین ضعفایی که ما داریم، کم و زیادتر دیگه. حالا اینجا چیکار کنیم؟ خب ممکنه تحملش برای ما راحت نباشه، سازگاری. ببینید اتفاقا شما اگر با کسی مثل شبیه خودتون، کف به خودتون، چرا انقدر میگن کفیت کفیت کفیت؟ به خاطر اینکه وقتی که کف به هم باشن، سرکله زدن با هم، ارتباط با همشون راحت تره دیگه. بنابراین مثلا هر دو در یک سطح خاصی از عقلانیت هست، خیلی از تصمیم های هم دیگه اظهار، یعنی احساس مثلا نفرت یا احساس مثلا ناراحتی یا احساس احمقانه بودن یا احساس مثلا فرض کنید ناهنجار بودن نمی کنن. درسته؟ ببینید شما الان با یه بچه برید بیرون، این بچه ها حالا الان که اسباب بازیشون چیزای دیگه است، قدیم مثلا می رفتن تو کوچه گل و مثلا به صورت گلوله در می آوردن، سر همین خاکی که با آب ریختن و گلوله کردن، یا مثلا سر این در نوشابه اون وقت مثلا بازی می کردن باش و اینا، با هم دعوا می کردن، بعدم این جیبش مثلا اون میگه من 7 تا دارم، 7 تا میذاره تو جیبش، مادر میاد تو خونه یکی میزنه سر کلش، میگه بچه تو اینقدر بیشوری، این لباس من یه ساعت پیش شسته بودم. این کار اون بچه برای مادرش میاد، بیشوری میاد دیگه، اعصابش هم خرد میشه،
در حالی که این بچه سر اون
چند تا گلی که اعصاب مادر باهاش خرد کرده یه عالمه دعوا کرده. فهمیدی؟ هر چی تفاوت و فاصله بیشتر باشه، اون به اصطلاح سازگاری کمتر میشه، یعنی احتمال، یعنی آسیبش بیشتر میشه دیگه. خلاصه باید هی خونه دل بخوره دیگه طرف. پس اگر شما با یه نفر شبه خودتون تقریبا انشاءالله ازدواج کنین، بعد اون وقت چی میشه؟ میزان این تنش ها کمتر میشه. ببینین بعضی ها دیدین مثلا یه جا میرن مثلا نمیتونم با بقیه ارتباط داشته باشم، مثلا سلام علیک میکنه، این گوشه گیری میکنه، یا مثلا فرض کنید که به قول یک آقای دکتری، یک کسی آمده بود پیشش، میگه خود تو زندگی کردن بلدی؟ چای دم کردن بلدی؟ نمیدونم سلام علیک کردن و احوال پرسی کردن بلد، اینا باید بلد بشه ها آدم، همه احوال پرسی ها. یه بار دیگه شاید همینجا گفتم، شما الگوی زنگ زدنتون چیه؟ وقتی این دم خونه زنگ زنی، پس این زنگ زدین 30 ثانیه در باز نکردن چیکار میکنی؟ زنگ زدن به کسی، مثلا زنگ زنی به موبایلش گوشی رو بر نمیداره، چجوری باز چیکار میکنی؟ پشت در سرم ور 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 همینجور زنگ میزنی 40 بار 30 بار یا نه؟ اگر اونه چرا؟ اگر نیست چرا؟ یعنی حد اقل های به اصطلاح رفتار صحیح را فرا گرفته که دیگران باز عرف نگاه کنه بگه آره این میتونه زندگی رو چیکار کنه؟ مدیریت کنه. شما در این خیالتون راحت باشه. اینا که گفته میشه مال بچه های 15-16 سال از ها، چون گفتم سن ازدواج چیه؟ تابع سنه. اگر به من باشه میگم بعد از سن بلوغ، یعنی بالغ که شدم ازدواج کنم و پی کارشون دیگه، به سر دختر، یعنی میشه بچه دوم سوم دبیرستانی با بچه راهنمایی. بچه هم؟ شما خیلی بزرگی؟ بچه های 13-14 ساله که تو جبهه بودن چجوری بودن؟ بچه بودن به نظرتون؟ همین کسایی که مثلا بعضا فیلماشون هم هست صحبت میکنیم اینه چقدر بودن فهمیده یه واقعا تفهمده؟ اگر پسر و دختر درست تربیت یه بار دیگه هم صحبتش شد درست تربیت بشن دخترها تو سن 14-15 سالگی و پسرها تو سن 16-17 سالگی آماده ازدواج هستن. اگه هم درست تربیت نشن، گفتم بچه 40 سال، یه کسی اتفاقا یه موردی بود، زن و شوهری بودن، برای اختلافشون آمده بودن مشکلی داشتن، خانومه میگفت این آقا نصف شب بلند میشه، من از رخت خواب میرم نیست، بعد میرم میبینم داره کامپیوتر بازی میکنه، تو کامپیوترش بازی ریخته و از این بازی هست با دسته، چی بهش میگن؟ با دسته ماشین بازی میکنن، اینجوری دسته داره، آتاری بهش میگن، چی میگن؟ از همون بعد فهمیدی؟ اون نباشه به سن خیلی چیز، یعنی اگر درست تربیت بشه اونجوریه دیگه. حالا کار نداریم دیگه، بگذاریم. نه بچه هایی که میگه بچه مثلا 16-17 ساله اصطلاحه، مثل اینکه من الان میگم بچه ها مواظب خودتون باشین، چون بچه که نیستین که. خب تناسب بین خلوت و جلوت رو گفتم. از این تناسب بین خلوت و جلوت دو سه تا نکته در میاد. یکی از اون نکاتی که در میاد اهل برنامه‌ریزی و محاسبه بودن. اهل محاسبه بودن هم گفتم. خب برنامه‌ریزی غیر محاسبه است ها، محاسبه یعنی ارزیابی خود که من الان چیم، در کجا وایستادم. برنامه‌ریزی چیه؟ فرع بر محاسبه است، بر اساس محاسبه‌ای که برای خودم، از ارزیابی که از خودم کردم، برنامه‌ای برای خودم می‌ریزم. هدف‌داری هم که گفتم دیگه. پس آره؟ نه داشتن هدف نگفتم، اون فرع بر برنامه‌ریزیه دیگه. پس بعدیش اینه، یعنی قبلیش اینه که داشتن شمارش خودتون بزن، اهداف روشنی برای زندگی. گفتم به نظرم خودم مثلا ازش بپرسین که مثلا آدم فهیم میدونه که میخواد چی کاره بشه، میدونه میخواد به کجا برسه، میخواد از لحاظ فکری چه در جهات مختلف زندگیش هدف داره. توان استفاده از خلوت و تنهایی که طاقت تنهایی داشته باشه، گفتم علامت قوت عقل از صبر علی الوحده هست. بعد خلوت و جلوت. تو خلوت و جلوت یکی بحث محاسبه است که این رو هم باید خیلی بهش دقت کنه دیگه آدم، یعنی خودشو بشناسه. و یکی هم بحث برنامه ریزی برای زندگیه که این برنامه ریزی برای زندگی فرع اون هدف داری در زندگی هم هست. یک نفر میگه من هدفم اینه که مثلا فلان کار را بکنم، بعد میگه هیچ برنامه نداره، همینجوری داره زندگیش میگذره بدون هیچ برنامه مشخصی. این مشخصه که خیلی هدف روشنی هم نداره. مطلب بعد که باز اون از فروعات همین خلوت و جلوته، بحث زبانه. بحث زبان دو تا نکته درش مطرحه که یکیش وابسته به اون نکته‌ایه که گفتیم زود واکنش نشان ندادن. تو بحث زبان زود حرف نزدنه. گاهی وقتا یکی سوال نکرده، هنوز سوال تموم نشده، این داره جواب میده. خود زود حرف زدن نشانه عدم کنترله. اینا تو همین جلسه خواستگاری معلوم میشه تو صحبت کردن. البته تو جلسه اول ممکنه یکم شیک و پیکس برخورد کنن افراد، خودشونو چیکار کنن، سنگین رنگین نشون بدن، این طبیعیه ها، نمیخوادم گول بزنه. ببینید فرض کنید که شما الان با فرض کنید من الان با اوباما قرار ملاقات داشته باشم، خب با زیر شلواری که نمیرم دیدنش دیگه، درسته؟ طبیعتاً یک جاهای اقتضای این رو داره، مثلا اونجا مثلا اگه کسی اهل مثلا آداب غذا خوردن هم نباشه اونجا مراعات میکنه دیگه، قصد گول زدن هم نیست، هر جای اقتضای خودشو داره. ولی این که باز خودشو خوب نشون میده، وقتی خوب نشون میده که صحبت ها گرم شده باشه و بعد خصوصا یه چیزای مخالف نظرش باشه، اونجا بهتر خودشو نشون میده. دیگه چی؟ ببینید زبان کلن وسیله چیه؟ وسیله ابرازه، ابراز ما فی الضمیره، وسیله جولان دادن تو جلوت هاست. وقتی آدم صحبت نکرده در درونشه دیگه، باطنشو میخواد بیاره بیرون. خب بنابراین مراقبت زبان و کنترل از زبان و اینکه آدم اجازه فعالیت به زبان به هر کیفیتی نده خیلی مهمه. یکی از شاخصه هاش عدم پرحرفیه. آدم های پرحرف آدم های کم عقلیه. کلن بین زبان و فکر یک رابطه معکوس برقرار بچه، بین زبان و فکر، یعنی هرچی فعالیت زبان بیشتر بشه فعالیت عقل و فکر محدود میشه، هرچی زبان بسته باشه فکر باز میشه، جولان پیدا، رابطه معکوس بود دیگه. چرا؟ اگه گفتیم چرا؟ دلایل زیادی داره. یکیش همین که فکر فرص نفس فرصت تأمل پیدا میکنه دیگه، وقتی میخواین تون 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 جواب بدین فرصتی برای تأمل و فکر کردن اصلا پیدا نمیکنی. به همین خاطر که در روایت فرمودن قلب الاحمق وراء لسانه، قلب آدم احمق پشت سر زبونشه. یعنی چی؟ زبونش تو ویترینه، همینجور داره گر رو گر فعالیت میکنه ماشاءالله. بعد چون فرصت تأمل نداره، اصلا فرصت نداره که به قلب عرضه بشه که، بعد چی میشه؟ قلب و دلش باید دنبال این زبون بدوه این ورون ور. بعد یه دفعه فکر میگه اینو من چرا گفتم، کاش اینو اونجا نگفتم، کاش این حرف رو نمیزدم. این ورون ور بیفته به عذرخواهی، به توجیه، به امثال. اما در مورد عاقل چی گفتن؟ و لسان العاقله وراء قلبه، زبون عاقل پشت عقلشه، پشت قلبشه. یعنی چی؟ اگه گفتین یعنی چی؟ قلب مرکز چیه؟ هم ادراک هم ایمان. یعنی پشت سر یک مرکز محاسباتی خیلی پیچیده زبون قرار داره، یه سی پی یو نمیدونم آنچنانی، اینقدر محاسبات داره که بگم نگم، محاسبات لوگاریتمی انجام میده برای گفتن. آدم عاقل اینطوریه. نه ولی حالا بعضیا تیپ شخصیتیشون اینه که کم حرفن، این مقصود این نیست که بعد بگیم وای چه آدم عاقلی، فهمیدی؟ این که یعنی پر حرفی و کم حرفی یعنی چی؟ یعنی کم حرفیش به خاطر تأمل و تفکرش باشه، نه اینکه تیپش اصلا کم حرف و خجول و گوشه‌گیر و منزوی باشه بعد بگن آیا این عاقله. یعنی محاسباتی که در نفسش انجام میده باعث میشه که حرفهایی را با محاسبه حذف کنه. اینطوری، یعنی بلاحتی زبان باز نمی کنه، نه اینکه نمیتونه حرف بزنه، اتفاقا از همه بلبل زبون تره. خب پس عاقل بلاحتی زبونشو کوک نمی کنه که راه بره برای خودش. اینه که در روایت فرمودن چیزی که غلطه که نگو که دروغ باشه. ضمن این که چیزایی هم که نمیدانی نگو، ضمن این که همه آنچه میدانی را هم نگو. کلن افرادی که تو هر مسئله ای اظهار نظر میکنن یعنی آدم های کم عقلی هم. اتفاق قرآن یک تشر جدی به اینجور افراد هم میزنه، میگه اینا خصلت صهیونیستی دارن. راجب یهود بفهمد ها الائه حاججتم فی ما لکم بهی علم فلمت و حاجون فی ما لیس لکم بهی. اونجایی که چیزی میدونین بحث میکنه، خب باشه گیرم اونجایی که میدونین بحث میکنه، پس چه اونجایی که نمیدونین بحث میکنه؟ جمعی دانشجوی دیدین الکی اطلاع نداشته باشن بعضی ها بعضی نه هم. من یک نفر داشتیم تو خوابگاه، اگر میگفتین علم بهتر است یا ثروت، بعد شما میگفتین علم، میشه بحث کردن که نه ثروت بهتره، هزار تا دلیل هم سر خودش میاد. اگه شما میگفتین ثروت، میشه دلیل میآورد که مثلا علمه، بعد اهل جدل بودن زیاد. من دوست دارم مثلا بحث کنه الکی. خیلی پس آنچه را که لازم به گفتن است بگو، اونم تازه زود نگو. یک حرف حکیمانه‌ای لقمان حکیم به فرزندش داره، میگه که پسرم اگر چیزی از تو سوال شد زود پاسخ نده، بذار کم این سوال تو ذهنت بچرخه. اونطوری اگر روش آدم هی تأمل کنه، به جای یک جواب دو تا جواب میده، به جای یک جواب سطحی یک جواب عمیق میده، مثلا کم و کیفه نفوذش به مسائل بیشتر میشه. این که آقا امیر مؤمنان راجب یکی از یارانشون که میگن برادر من بود، حالا یا ابوذره یا عثمان ابن مظعون یا کسی دیگه، 14 تا صفت میگن، میگن کان علی فی ما مزا اخون فی الله عز و جل، یک برادری در راه خدا داشتم. میخواین برادر حضرت امیر بشین، این خطبه رو تو نهج البلاغه نگاه کنین، چون که برادر خونی حضرت که نبوده، دارن ویژگی های برادر خودشونو میگن. بعد شما میشین داداش حضرت امیر تو نهج البلاغه است، تو خصبت های حکمت هاست، حالا یادم نیست دیگه، کان علی فی ما مزا اخون فی الله عز و جل و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه و چی چی چی، 14 تا صفت میگن. یکی از صفاتی که میگن اینه، ان کان یغلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، اگر در کلام کسی میتونست برو پیشی بگیره پیشی میگرفت، اما در سکوت کردن هیچ کس بر او غالب نمیشد. پهلوان سکوت بود، نفر اول بود در سکوت. در جمع در صحبت کردن همه برش فائق می آمدن، غلبه پیدا می کنه، ولی هیچ کس در سکوت نمیتونست از او جلو بزنه. آدم عمیق اینطوریه دیگه. بعد میفهمد که این حرف نزدنش به خاطر این نبود که حرف بلد نبود بزنه، و این قاله نقع غلیل سائلی، ولی اون وقتی که لب سخن باز میکرد آتش سائلین رو فرو میشد. بچه از اومده چرا ساکتی بس؟ کم گوی و گزیده گوی چون در، که از گفتن تو جهان شود پر. حافظ چقدر حرف زده؟ همه جا پر. هر حال جالب خریدار داره دیگه. حکیم اصلا یعنی همین. یکی از ویژگی های آدم حکیم کمگوی و گزیده گویه. کم هم یعنی نه این که کمیتش کم باشه، کم یعنی چه؟ یعنی به اندازه گوی، نه بیشتر نه کمتر. خب پس شاخص بعدی چی شد؟ پرحرف نبودن. اتفاقا باز چی هم داریم دیگه؟ اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی که عقل به اصطلاح تمامیت رسید صحبت کم میشه. آدم مثلا خصوصا اونجاهایی که آدم این پر حرفی و کم حرفی، زمانی که آدم به هیجان میاد ها، در حالت عادی چیز نیست، رفته یه چیز جالبی دیده، یه چیزی اعصابشو خرد کرده، زنگ میزنه به باباش، هر چی از دهنش در میاد میگه، زنگ میزنه به مادرش، هر چی از دهنش در میاد میگه. حالا ممکنه خیلی هم چیز بدی نگه ها، کنترل نمیتونه بکنه. آه شما این کارو کردین با من مثلا، وقتی که من اینقدر گرفتار بودم و شما مثلا این گرفتاری منو حل نکردین، در حالی که امکانشو داشتین در فلان جای منفی هزینه کردین مثلا، گرد اون رو هم چیکار کنه؟ خجل کنه. خیلی خوب، بنابراین پرحرفی متناسب است با کم عقلی. درست فهمیدی؟ حالا اتفاقا یه تحقیقاتی هم شده که در فرصت‌های مساوی مثلا در یک شبانه روز میزان تکلم خانم‌ها 1/3 از آقایون بیشتره. یعنی به طور متوسط میگن آقایون در شبانه روز 18,000 کلمه صحبت می‌کنن، خانم‌ها 27,000 کلمه. و اینم خودش یک نکته ای ها، اینا نتیجه نشه بس خانوما بی عقلن ها. همین الان چی گفتم؟ گفتم که پرحرفی معادل است با کم عقلی دیگه، نه؟ این به معنای عقل صرف نیست. این که خانوما حرفشون بیشتره چیه؟ لازمه وجودیشونه اتفاقا، به خاطر اینکه این بعد عاطفی و احساسشون اثر میذاره رو بعد عقلانیشون. به همین خاطره باید حرف زدنشون هم بیشتر باشه، یعنی بدم نیست ها. اگر مثلا فرض کنید که یک مادری این ابزارشه، ابزار وجودیشه، ابزار تربیتی، مثلا با بچهش میخواد صحبت کنه یا با بچه ها، دیدین خانوما مثلا سه خب چه لباس قشنگی، مثلا یه مرد میاد مثلا پیش میشه، خب حالت خوبه، اسم چیه؟ مثلا میحسن، باباش یعرف نه. این ابزار ارتباط برقرار کردنشه، خصوصا با برای تربیت. منتها از اون طرف یک نکته ای هم داره دیگه، وقتی که زیاد حرف میزنه خب فرصت تعاملش هم چی میشه؟ کم میشه دیگه، فرصت اندیشیدنش. بنابراین تأثیر میذاره رو کجا؟ رو تدبیرها، رو تصمیمها. یه دفعه الان هیجان داره میگه 10 تا حرف بزنم به این تا بعد ببینیم چی میشه، بعد بره عذرخواهی کنه. بعد به این خاطر که باید روی این قضیه یه مقداری خانوما کار بکنن که به جا حرف بزنن. حالا اینم بگم، ببینید اینایی که همه که عرض میکنم به این معنا نیستش که خب از این به بعد شما تصمیم بگین حرف نزنید، مثلا مهمون آمده خونه سمون بک آدم بشه نگاه کنه اون بگه اینا چرا بهم نمیخواستی بیاریم، دعوتمون چرا کرده اینا. همه اینایی که گفته میشه در حد تناسبه ها، هیچ وقت تغییرات ساختار شکن مناسب نیست مگر استثناء باشه. درست فهمیدی؟ آقا رسول اکرم وقتی که کسی می آمد خونشون زمانی که بود صحبت میکردن باهش، تا زمانی که اون خجالتش رو اینا بریزه سر صحبت رو باز کنه. منتها این سکوت دیگه خودش یک نکته ویژه داره دیگه، که بعد آدم سعی کنه در به اصطلاح بجا گفتگو کردن. اصلا در میان عبادت‌های امم گذشته یکیش چی بوده؟ اگه گفته روزه سکوت، روزه سکوت یک عبادت بوده تو امت‌های گذشته، باعث میشه چه کار بشه؟ سکوت روح تقویت بشه، رشد معنوی فرد پیدا. ببین ما با حرف زدن مثل یک آینه میمونیم که پخش میکنیم، بزنی زمین آینه رو میشکنه تیکه تیکه‌های مختلف. حرف کثرت زاست، سکوت چکار میکنه؟ جمع میکنه این شکسته ها رو، آدم رو به وحدت نزدیک میکنه. بله، در اسلام چون دین جامعیه و بین خلوت و جلوت رو جمع کرده، روزه سکوت حرام شده، حرامه یعنی. اما در اون دین ها چون جامعیت اسلام رو نداشته بوده و جز عبادات بود، اصلا از روایت آقای امام رضا علیه السلام هم هست، منتها گفتن در جلوت و خلوت سکوت درونی داشته باش، یعنی در درون شلوغ و غوغا نباشه. سکوت هم مراتب داره، یکیش سکوت زبانیه، یکیش سکوت فکریه، یکیش سکوت قلبیه. سکوت مراتب متعدد داره، 7 مرتبه داره. خب آقای امام رضا علیه السلام فهمدن که کسانی که تو امتهای گذشته طالب سلوک معنوی و اینا بودن، مقدمه این که ببینن اصلا به درد این کار میخورن، میتونن سالک بشن یا نه، آزمایش این بود که خودشونو با 10 سال سکوت آزمایش میکردن. 10 سال سکوت، اگر میتونستن میفهمیدن که مرد این میدان هستن، و الا میفهمیدن که نیستن، رها میکردن در صورتی که طاقت نداشتن. خلاصه سکوت یک شاخصه دیگه. ضمناً سکوت افزایش ظرفیت هم میده، گفتم مثل همون آینه شکسته رو جمع میکنه. به همین خاطر حتی تو جبهه، ببینید فرض کن شما در این میرید سراغ یک نفر، سراغ یک نفر دارین میرید باش دعوا دارین، هی سرش جیغ میزنین، هیچ واکنش نشون نمیده، همجور نگاه میکنه، یه چیز دیگه میگه، این همجور نگاه میکنه، چه حالی پیدا میکنی؟ ها؟ یا مثلا فرض کنید یه نفر نشسته، شما مثلا یه چاقو برداشتین بهش بزنید، جمع نمیکنه، همجور نگاهتون میکنه، چه حسی پیدا میکنی ناخودآگاه در وجودتون؟ ها؟ ترس پیدا میشه. و همین خاطر اصلا تو جبهه جنگ گفتن نعره نکش، نعره که بکشی دل خودت خالی میشه. ظرفیتت رو بیشتر میکنه، با اون جیغ زدن ظرفیت درونی خودت کم میشه و ترس برات غلبه میکنه، تای دل آدم خالی میشه دیگه. در مقال اون فرد اینه که دو تا سکوت هم ما تو قرآن داریم، دو تا سکوت را خداوند در قرآن ذکر کرده. یکی سکوت حضرت مریم، که حضرت مریم ببینید یه دختر مؤمن پاک طیب و طاهر بچه دار شد، اصلا داره سکته میکنه دیگه، میگه کاش مرده بودم، اصلا هیچی ازم باقی نمونده. به کی میتونه حالی کنه که من پاک بودم؟ بزه هم کرده بچه رو دستشه، کی متوجه میشه؟ تو همه جا به گند کشیدی، تو توی معبد بودی، چه غلطی بود تو کردی؟ هیچ کی متوجه نمیشه. توی این مواقع شما بودین چیکار میکردین؟ شما جای حضرت مریم بودین؟ واقعا یه ملکی آمده بود و شما بچه دار شده و فرض کنید حالا هممون زنیم، چی کار میکردیم؟ آمدن ریختن با بیل و داس و اینا بزنن تیکه پارم کنن، بعدم با خفت و ذلت و نکبت ها، چی کار میکردیم؟ ما گریه کنیم مثلا بگیم نه به خدا، مثلا خدا بگید اینا نکته داره تو قرآن ها، میگه مریم سکوت کن، هیچی جواب نده، بگو من روزم. فا اما ترین من البشر احدن فقولی انی نظرت للرحمن صوما، بگو من روزه سکوت دارم، فلن اکلم الیوم انسی، یا امروز با هیچ کس صحبت نمی کنم. نکته شد گفتیم چیه؟ همین که گفتم، سکوت ظرفیت روحی رو بالا میبره. وقتی که حرف میزنه بعدش هم باید پشتش یه عالمه گریه کنه، بعدم یک کم جیغ بزنه، بعدم سرش بزنه تو دیوار. این کارا وقتی که آدم این نوع واکنش ها نشون میده، یعنی چی داره میشه؟ ظرفیتش کم شده دیگه، یه کارایی میکنه هی ظرفیتش داره کمتر میشه. دیدین بعضیا وقتی که دعوا میکنن آروم نمیشن، بعد جیغ میکشن، آروم نمیشن بعد یه فحش میدن، آروم نمیشن یه چیزی رو میشکنن، آروم نمیشن آخه سرشو بزن تو دیوار تا بعدش شکم بگه آخ آروم شد. اونجا هم آروم نشده ها دیگه، بیش از اون کار نمیتونه بکنه. هی با این کارهای بیرونی بیرون ریختن ظرفیت خودشو داره کم میکنه. این نکته این آیه خیلی نکته عمیقه. میگه ظرفیت روحی خصوصا کیا؟ در مواردی که فرد موضع حقی داره، درست همونیم؟ ولی یا نمیتونه قانع کنه، زبونشو نداره، قدرت بیانشو نداره، نمیتونه توضیح بده، یا اونا ظرفیت فهمشو ندارن، نمیتونن، براشون عجیبه، تحت فشارش هم قرار دادن. چون هر چی آدم بیشتر جواب بشه ته دلش خالی تر میشه، بعد هی استلابش هم بیشتر میشه، تعادل و شخصیتش اصلا میپاشه، فکرش اصلا گسیخته میشه. بعد وقتی که فکر اصلا گسیخته شد کارای چی میکنه؟ احساسی که بعدن باید پشیمانی در پی داشته باشه. یه که میگه هیچی نگو، چون یه چیزی بگی اون یه جواب میده، مجبور سریع چیکار کنی؟ دفاع کنی، باز در جوابش جواب بدی، از حرف دفاع کنی. یکی هم سکوت حضرت زکریا است. سکوت حضرت زکریا البته روزه اجباری بود دیگه. در مورد حضرت زکریا میفهمند وقتی که میخواستیم یحیی رو بهش بدیم، سه روز زبونش رو بستیم. فهمد که قال رب اجعل لي آیتا، قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نمیتونی سه روز کامل با مردم صحبت کنی، مردم میان نمیتونه صحبت کنی. بله اون رمزه یعنی زبان بسته اگر به حد ضرورت بود، این تو اول سوره مریم بود. نکتش چیه؟ نکتش اینه که سکوت توجه های باطنی را هم تقویت میکنه. چرا؟ اگه گفتین چیه؟ سکوت مساوی است با بریدن از ظاهر، اون توجه باطنی رو قوی میکنه، چون زبان از مهمترین ابزارهای ابراز و اظهار و رفتن تو ظواهر دیگه، ارتباط با بیرونه، از باطن به ظاهر رفتن دیگه، باطن درونی آدم رو آشکار میکنه. چشم و گوش هم راه های ارتباط با بیرونه، ولی چشم و گوش فقط گیرنده، زبان بیرون ریزه، از درون میریزه بیرون. به همین خاطر که آفات زبان از همه اعضا چیه؟ بیشتره. چند تا اصلا از این گناه های کبیره اکثرش مال همین زبونه دیگه، اکثرش. خب پس اینم نکته بعدی که زود حرف نزدن بود و کم حرفی. سکوت فکری؟ نه، ببینین مثلا گاهی وقتا شما یک گوشه نشستین، هیچ با کسی هم حرف نمیزنین، اگه دو تا الکترود وصل کنن خطوراتی که تو ذهنتون هست به بشه صداش بیاد بیرون چی میشه؟ گاهی اینقدر شلوغ و پلوغ آدم داره هزار تا حرف میزنه ولی زبانش هم بسته است، مثل حالی که تو نماز داره آدم. دقیق فهمیدی؟ سکوت فکری یعنی آدم بتونه خطوراتش را کنترل کنه. خب مطلب زود باوری اینا که گفتیم، چیا رو نگفتم دیگه از اینجا؟ عدم انتظار از افراد که غیر قابل اعتمادن گفتم. آها، خب دو تا نکته هم اینجا هست. همونطور که خودش مسئولیتی فوق ظرفیتش قبول نمی کنه، انتظار مسئولیتی فوق ظرفیت و طاقت افراد ازشون نداره که باید حتما این کار رو بکنه. خب اونم نمیتونه انجام بده و خود آدم لطمشو میخوره. بیشتر لطماتی که ما میخوریم از چیه؟ از انتظاراتیه که برای خودمون تعریف کردیم، که این برمیگرده به کدوم نکته؟ به نکته‌ای که گفتیم بله، توجه به مراتب وجودی یه افراد. فکر میکنه که این فرد حتما یک آدم مهربونیه تا پایان عمر، بعد وقتی که باش دعوا میکنه میگه من توقع نداشتم دیگه، بهم برخورده چه بچه. خب شاخصه بعدی عدم انتظار از افراد غیر قابل اعتماده. افرادی که مثلا لعیمن، آدم های برای این کار مناسب نیستن. یعنی خیلی ها هستش که آدم، یه آدم عاقل نگاه کنه میگه که، یعنی عقل میگه که درخواست و انتظار از این فرد عاقلانه نیست، بعد شما خفت و ذلت میاره. اتفاقا در حدیث هم داریم که عاقل انتظار از جایی میبرد که مظنه عقلایی داشته باشه. یک کسی بود تو این چیز، تو این گلدکوستا، شرکت های هرمی، پولش خورده بودن رفته بود توی کارش، شرکت باز تو همونا باز شیادش بود. بعد من یه صحبتی بود قبلش که میخواست بره تهران، هم میخواست بره صحبت کرد، گفتم ببین میگی که اینا چند هزار رفته بود، اول یک بازدیدی کرده بود، میگفتش که چند هزار نفر بودن و حالا نمیدونم چند هزار واقعا چند هزار بود یا مبالغه میکرد. بعد مثلا رفت و آمد و اینقدر کارمند و توی ساختمون مثلا خیلی خوب و بعد وقتی که تشریح میکرد مثلا یه چیزی بود مثلا حدود مثلا مای 10 میلیون تومان گیره هر کی بره اونجا میاد. بعد گفتم واقعا اینطور خودت یکم فکر کن، اگه اینطور عالم آدم می آمدن اونجا دیگه مای 10 میلیون تومان بی قید و شرط. بعد میگفت بودن، خیلی ها بودن. خود همین رفت و آمدها و این جیاد چشمشو گرفت بود از جایی که نباید انتظار می داشت. بعد رفته بود همین پولاشو برده بود و بعد پولاشو خورده بودن، خلاصه بعد یک دو سال برگشت، زندگیشم بعد از هم پاشید البته. این خودش محک عقل ها، که کسی که به هر جایی رو نمیزنه، به هر کسی رو نمیندازه، به هر جایی مشاوره نمیره، با هر کسی درد دل نمی کنه، از هر کسی چیزی نمیخواد، بدون محاسبه سراغ کسی نمیرود. عقل دیگه، عقل میگه محاسبه کن ببین این فردی که میری حسن درخواست تو اجابت میکنه، اگه اجابت کنه میارزه، سرزنشت نمیکنه، شماتتت نمیکنه، چی به چی. این اهمیت به عزت و کرامت نفس هم داره ها، میده خداوند. کلن مؤمن نسبت به ما عزت و کرامتش باید حساس باشه. گاهی وقتا خود درخواست اصلا شکستن کرامت و خفت و ذلت میاره. هم چیزی نمیده هم سرکوفت میزنه. خب چون افراد بعضی اطلاع از نیاز آدم که پیدا میکنن مذمتش میکنن، شماتتش میکنن، دیدی گفتیم، دیدی عرضه نداشتی، دیدی مثلا تو خودت چی نبودی. بعضی چیزها رو باید آدم خصوصی نگه داره. یک کاری میکنه بعد مثلا به چند نفرم اطلاع میده، بعد کارو نمیتونه درست انجام بده، بعد اونا هم سرکوف میزنه، دیدی تو عرضه مثلا نگه داشتن اینم نداشتی. اینطوریه. بعد حسرت میخوره که بس چرا من درخواست کردم، چرا اطلاع دادم، چرا به اون درد دل کردم. اصلا کلن آدم عاقل حسرت نمیخوره. چرا؟ چون حساب کتاباش کرده دیگه. نکته بعدی کلن، حالا اون یکی عدم انتظار از افراد غیر قابل، مثلا افراد غیر قابل اعتماد بود، یکی کلن بخل در درخواست از مردم، چه آدمای خوب چه آدمای بد. اونایی که تا یک درخواستی دارن، تا یک تمایلی دارن، این ولونبر روانن تا بگیرن اون تمایلشون رو به دست بیارن، اینا آدمای لعیمین. آدم منی که مناعت طب شنیدین دیگه، مناعت از منع میاد. منع یعنی چی؟ بازداشتن دیگه. بلند همتی میگن کاخ رفیع و منی. منی یعنی اینقدر بلند دست دیگران بهش نمیرسه. منع، بلند منشیش منع میکنه از اینکه دیگران بتونن شماتتش کنه یا او مثلا رو بزنه. از این میاد. این که در حالت مناعت طب و عفت و قناعت سلامت در زندگی نهفته است، که تو دعا هم داریم دیگه، اللهم ارزق محمدا و آل محمد و آل و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف. خدایا به ما و هر کی ما رو دوست داره چی بده؟ عفاف. عفاف یعنی چی؟ یعنی تمایلاتشون رو یکم کنترل کنن. کفاف یعنی چی؟ به داشته هایی که براش زندگیشون بسته اکتفا میکنن. چون تمامی که نداره که. شما الان پراید گرفتین، از پراید بهتر هست یا نه؟ آره. خب بریم اون یکی بعدش رو بگیم، از اون بهتر هست یا نه؟ بله. از اون بهتر هست یا نه؟ بله. ته نداره. من با چه مقدارش کفایت میکنه کارم را میفته. اینجا خودش هم باز یک نکته ای داره. اون نکتهش هم اینه که برداشت از دنیا و مصرفی رو که داره در حد چی تعریف میکنه؟ در حد نیازهای واقعی. به این یک ساعت 20,000 تومانی هم کار ما را میندازه دیگه، زمان رو نشون میده. یک ساعت 20 میلیونی هم کار ما را میندازه، زمان رو نشون میده. هویت ساعت چیه؟ نشان دادن زمان دیگه، نه؟ پس این که این پایین ترم را کار را مینداخت، پس بقیهش مال چیه؟ ولی اون نیاز نیست، یه چیزای دیگه ایه. خب بنابراین کسی که اینطوری خودشو تعریف میکنه، هم نیازهاش تأمین میشه، هم اگه گفتین چی پیدا میکنه؟ سبکباره. و سبکباری یک عامل مهم در رشد و تعالیه. جریان بالون یادتون باشه، شما اگه یه عالم کیسه شن تو بالون وجودیتون باشه، همین تو زمین جا خواهید گرفت و به آسمان نخواهید رسید. سبکبار باره دیگه، با اضافه هرچی برداره باره آدمه. ملاک و معیارش به طور نسبی چیه تو این قضیه؟ همنشینی با افرادی که از آدم یکم پایین ترن تو زندگی مادی. و این یه مهارت میخواد ها. اصطلاحش هم هست مهارت مقایسه نزولی، که اینو الان عرض میکنم. بعد حالا بعد این ملاک رو الان بعدن میگم. پس اون نکته روایی رو بگم که مؤمن به کرامتش نسبت به کرامتش حساسه، در روایت داره که ما اقبح ان تکون فی مؤمن رغبت تزلو، چقدر زشته که یک مؤمن یک سطحی از انتظارات و خواسته ها و تمایلات برای خودش تعریف کنه که مجبور باشه همش خودشو به ذلت و نکبت بندازه. شاید هم عرض کردم یه بار یه قصابی به حضرت امیر گفتش آقا یک گوشت خوبی دارم آمده جنس خوبی بیان ببرید. آقا فهمدن که ندارم، پول ندارم. گفت خب ببرید هر وقت داشتین بیدین. فهمدن میرم هر وقت داشتم میگیرم. خب یعنی خود این یک گناه تعریف میشه برای مؤمن که در پی نیازهایی بره که میتونست محدودش کنه، بعد در پی اون نیازهایی که میتونست ازش چشم پوشی کنه رفت و ذلت برای خودش خرید، عزتش رو شکست، کرامتش رو زیر سوال برد، شخصیتش خورد شد. شخصیت تو مهمتر از شکم تو، مهمتر از لباس توه. این شکم و لباس همش چیه؟ نیازهای جسده. تازه تو جسد نیستی که، تو اون روح مجردی. تازه اینا خود جسدم نیست، حواشی جسده، آفتاب لگن جسده. خب نکته بعدی چیه؟ بنابراین انتظاراتی از زندگی برای خودش تعریف میکنه کسی که اینو دقت نمیکنه، بعد میره زیر باره مثلا وام ها، هم وام فکری و هم وام چی؟ مالی و هم وام شخصیتی. شخصیت چه به وام میده دیگه. این رهن همینه دیگه، رهن یعنی گرو گذاشتن. هم فکرش گروگانه، فکرش آزاد نیست، تو زندگی لذت نداره، میاد تو خونه میخوان با هم مثلا راحت باشن، برن نون ماست بخورن کیف کنن، به خاطر نون مثلا فلان خوردن اعصابش خورده، حالا وامشو باید بپردازه دیگه. اصلا وام میدونی یعنی چی؟ اگه گفتین وام حقیقتش چیه؟ یعنی شما آیندتونو دارین پیش پیش فروش کردین، در مقابلش باید کار کنین دیگه. یعنی فروختن آینده و عمر و گروگان شدن به اضافه همون کسر شخصیت و انسانیت و عزت و اینا. کسایی که مثلا برای خریدن یک لپتاپ که مثلا میتونست یک پله پایین‌ترشو بگیره میرن زیر بالا 10 تا وام، برای گرفتن نمیدونم یک دونه کت آنچنانی بره وام دانشجویی بگیره این ونور بره. خیلی روشن میشه به دست آورد. از کجاها میشه به دست آورد؟ یکی از جاهای راحتی که میشه به دست آورد امکاناتی که همراه خودشه، از کت و شلوار و لباس و عبا و قبا و نمیدونم کیف و لپتاپ و موبایل و اینا، متناسب با وضعیت درآمدی خود این فرد و خانوادش هست یا نه. اگه نیست یعنی اینا رو با چی به دست آورده؟ یعنی بیش از اون مقداری که سطح متعارف خودش هست داره حرکت میکنه. نکته بعدی طمع و تجمل گراییه که تکمیل همین مسئله است. آقا امیر مؤمنان میفهمن اگر من مجبور بشم کوه رو بکنم، بگن یا مخیر یا این کوه رو بکن، یا این که برو از یک کسی درخواست کن مثلا 10,000 تومان پول بده. حضرت میفهمن اگر من مجبور بشم کوه رو بکنم، برای من سبکتر و راحتتر از این که از عموم مردم بخوام درخواست کنم. چرا؟ چون احتمال چیز داره دیگه، احتمال ذلت داره. یک دعایی هم از آقای امام سجاد علیه السلام هست میفهمن اللهم اجعل قنایه بک و بخیار خلقک. اگر هم یک زمانی در یک نیاز واقعی واقع شدم و اون نیاز رو باید برآورده میکردم، اون وقت این نیازم از چه مجرایی حل بشه؟ خودت یا بندگان چی؟ خوبت، آدم های لعین که بشکنن شخصیتو، نه. همینجا این نکته به نظرم هفته پیش هم همینجا گفتم، به گوشم آشناست، اگه گفتم بگی تکرار نکنم، که در گاهی وقتا آدم واقعا یه نیاز واقعی داره، نیاز اضافی نیست که بتونه چشم پوشی کنه. از طرفی کسی هم که بخواد بهش رو بزنه و شخصیتش رو حفظ کنه وجود نداره، یعنی یا کسی نیست یا این که اگر کسی هست آدم رو له میکنه. از پس ما گیر کردیم دیگه، نه؟ از طرف باید این نیاز برآورده بشه، از طرفی باید شخصیتمون حفظ بشه. اگه گفتی اینجا جای چیه؟ جاییه که خداوند میخواد درهای غیب رو به روی آدم باز کنه، این جایی که آدم اینطوری گیر میکنه، یعنی یک محک و یک امتحان توکل و تقوا میخواد بگیره، که اگر فرد اینطوری تو این امتحان موفق بشه، پشت سرش این امتحان موفقیتش باز شدن یک در غیبیه. مثال روشنش اصحاب کهف. اصحاب کهف ببینید چجوری بود داستانشون، خیلی داستان عجیب غریبی دارن اصحاب کهف، نه؟ دقت کردین به اصحاب کهف؟ هیچ کس، نه محل کار، نه رفیقا، نه همسایه ها، هیچ پناهگاهی نداشته. بعد نه دوستی، نه زن و بچه ای، هیچ که همراهشون نیست. تو یک جامعه شده هیچ کس رو نداشته باشی؟ تا حالا برای ما که پیش نیومده، پیش آمده؟ بالاخره آدم یک تماسی به یکی گرفته، مثلا یکی یک دو دقیقه حرفشو گوش کرده، ولی یه جایی باشه که آدم هیچ پناهی نداشته باشه، خدا میخواد در غیب براشون باز کنه، به شرطی که چه کار کنه؟ آدم از این مسئله موفق بیاد بیرون، یعنی امتحانه دیگه، این ورش رو زدن و خفت و ذلت، اون ورش حفظ و باز شدن، حفظ با شرایطش دیگه، نه اینکه ده تا بعد میرم به خدا بگه که خدا این چه وضع زندگیه. اون وقت اینا چه کار کردن؟ گفتن ما به عشق خدا میام، هیچ کس نیست نباشه، زن و بچه رو ول کنیم، بچه هایی که یک اون بهشون دل بسته بودن، خونه، امکاناتی که درست کرده بودن، توی یک جامعه برای خودشون آدمی بودن، بعد پاشیم بریم کجا؟ بریم جا ندادیم که، الان هم حکومت میرسه آدم میکشه. چقدر دعای لطیفی این دعای اصحاب کرد، ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هی لنا من امرنا رشدا. نفهمن ربنا آتنا من اندک رحمتن، نکته داره ها، این ماجیک مال شماست، بعد من گرفتم ازتون گذاشتم اینجا، رفتیم طبقه بالا، بگین که بگم ماجیک شما اندی نزد منه و دستم نیست. وقتی حالا اینجوریه، بگم ماجیک تو لدیه، این لدن مشخص شد فرقش با این چیه؟ هر دو یعنی نزد، این نزد خاصه. خب یعنی چی؟ خب همه جا نزد خاصه خداست، من کس دور و نزدیک که نداره، مثل ما که حالا اون دورتر باشه این نزدیکتر. این چی میشه در اینجا؟ من لدن که چه نگه من انده که رحمتن؟ اینجا لدن یعنی چی میشه؟ اگه گفتین بیواسطه. یه وقتی آدم دنبال یه چیزیه، میره دنبال واسطه هاش، یه وقتی یا واسطه ها نمیتونن یا دستش از اون وسائط کوتاهه، مضطره، یا اون به اصطلاح امری که میخواد بلندتر از این وسائطه، این فردی که میبینه این واسطه ها نمیتونن کار کنن. اگر منقطع به خدا بشه، خدا قطعا در، اصلا خدا این کار کرده که منقطع بشه که درهای غیب رو باز کنه. اون متوجه نیست چیکار میکنه؟ پسیو میندازه مثلا این برمان. اصلا خدا اگر شما رو دیدین توی یک جریانی رها کرده و یک مشکل قطعی دارین که باید حل بشه، از اون طرف کسی هم که حل بکنه نیست، یعنی خدا میخواد شما رو تو آغوش خاص خودش بگیره. ولی بعضی ها اینو متوجه نیستن، بعدم هرچی از دهنشون در بیاد به خدا و نظام هستی و این چه زندگی و اینا نثار میکنه. مثل بچه ای که پدر مادر میخوان چیکار کننش، میخوان قوی بشه، مثلا گذاشتن که مثلا بدوه، جلوتر دویدن که این چی بشه، تشویق بشه که بدوه، بعد که بعدم که بدوه مثلا یه جایزه بهش بدن، بعد این تلاش نکنه وایسه بگه عجب پدر مادر مثلا فلان فلان شده ای دارم من، چه آدم های بیرحمی بودن، چه آدم های چیزی بودن، بعدم همونجا سر راه وایسه. چه پیدا میشه اینجا؟ دوتا مشکل، هم رشدش پیدا نشد، هم از اون جایزه محروم شد. چون همیشه با سختی ها سه تا حسن وجود داره، فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا. عُسْر را خداوند با الف لام آورده، اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا، ولی یسر را با چی آورده؟ با تنوین آورده. تو جمله بعد داز دوباره میگه اِنَّمَا الْعُسْرَ، بازم یسرًا. این چی رو نشون میده؟ این که اونو با الف لام آورده، اونو با تنوین آورده، یعنی اون یسر خیلی قابل مقایسه با اون عسر نیست. یک یسر فوق العاده، یک خوبی فوق العاده. این اولا. ثانیا تو آیه دوم عیناً تکرار شد دیگه، بازم عسر با الف لام آمد، یسر با چی آمد؟ باز با تنوین. که این نشون میده این یسر دومی غیر از یسر اولیه. اگه گفتین چرا؟ چون اگه یسر اولی بود معرفه میشد دیگه، بعد یسر دومی میشد چی؟ انما الاسر الیسر، یسری که قبلا گفتیم. اسر را پس یک اسره، چون با یک سیاق بود، با یک اسر دوتا یسر شما نصیبتون میشه. فهمیدین؟ یه جای دیگه هم میفهمد سیج الله بعد اسرن یسرا، دو تا یسر. این انما الاسر یسرا یعنی چی؟ با هر سختی همراه با اون. تو سوره طلاق هم میگه بعد از هر سختی یک دونه چیه؟ یسره. فهمیدی؟ میشه سه تا. اتفاقا جالبه اسر در قرآن 12 بار آمده، یسر 36 مرتبه. خیلی خوب. یه خانومی بود، پیرزنی بود خیلی با شخصیت، میگفتش که من توی روستا همسرم مرد، یه کسی نبود که متناسب باشه باش ازدواج کنم. خانوادم از این که با هر کسی ازدواج، دوست داشتن من رو از سرشون رد کنم، بالاخره با هر کسی ازدواج بکنم، و من چون جواب ندادم اونا خیلی ناراحت شدن و گفتن تو مثلا چرا اینجوری میکنی و اینا، پس لیاقت نداری ازدواج کنی اینا. خلاصه میگفت بوندیم دیگه. بعد میگفت من 4 تا بچه داشتم. گفت دیدم اینا کمکم نمیکنن، با من قطع ارتباط کرده بودن که چرا با هر کی آدم کج و کلی که میاد باش ازدواج نمیکنه. میگفتش که من یه زمستانی شد هیچی پول نداشتم، بعد بخاری داشتیم نفت نداشتیم. گفت یه شب دیگه خوف مردن بچه هم بود، خوف جدی بود دیگه، داشتن گفتم اینا بخوابن میمیرن امشب. بود تو همونجا همون حالت ها بودم که انگار یه ندای در درونم آمد گفت برو از این نهر آبی که کنار خونه میره پر کن، بیا چراغا رو پر کن. گفت من رفتم پر کردم، یک زمستان قسم میخورد با آب خونمونو گرم کردیم. اون جاهایی که پناه و مرجعی آدم جز خدا تو مشکلاتش، تو مصیبت‌ها، فقط هم مالی نیست ها، پیدا نمی‌کنه، درخواستی داره، مشکلی داره، دیگران اطرافیان درک لازمو ندارن، یا اگه پاسخ بدن آدم رو میشکنن، مؤمن متوکل تو اینجا فقط منقطع الله میشه. فهمیده؟ وقتی که شأن آدم رو حفظ نمیکنن اطرافیان، باید آدم سراغ کسی بره که شأنش رو حفظ میکنند. اینا معنا دارد، حوادث بی دلیل و اتفاقی نیست. معناش اینه که خدا میخواد ابواب غیبش رو باز کنه، اگه ازش استفاده کنه البته دیگه. مثل جریان هاجر، هاجر رو دیگه معروفه دیگه، هاجر رو خداوند به ابراهیم دستور داد ببرش، نه یک قمقمه آب براش بذار، نه یه وعده غذا براش بذار، نه یه دونه خیمه براش بزن، هیچی، بذارش تو بر بیابون، تو وسط کویر بیا. نکته داره، میگه من میخوام هاجر با من تنها باشه و من با اون تنها، کلاس خصوصی دارم براش، چون میخواد مادر بزرگ 14 معصوم بشه. باید تو امتحان توکل ویژه سربلند بیاد بیرون تا درهای غیب رو بهش باز کنم، تا شأن مادری 14 معصوم بتونه داشته باشه. خلاصه این میخواد خلاصه آدم متوسل بشه، مستغیث الله بشه، این صحنه منقطع بشه تا خدا با کرمش اون رو حل کنه، حالا مسئلهش حل بشه یا ظرفیتش زیاد بشه. این همین جایی که گفتم بی واسطه میخواد خدا بده، خدا میخواد وسائل رو بذاره کنار با بندش خلوت کنه. خب هم اتفاقات اینطوریه، هم بیانات قرآن اینطوریه که هیچ کدومش بی مثلا اتفاقی نیست. حوادث هیچ کدومش اتفاق نیست، هر حادثه‌ای برای شما اتفاق میفته، این حادثه برای شما طراحی شده. این اصلا خدا اینو برای شما طراحی کرده، اینجوری نیستش که دم در بخورین زمین سنگ بیاد زیر پاتون. قرآن هم همینطور. خیلی خوب، بس این باشه تا یک تکمله ای داره برای جلسه. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.